أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم در مقام اموری باقی مانده است که آن امور مذکور است در کلام صاحب الشرایع، از آن امور یکی این است که اگر حاکم اول که در واقع حکم کرده است و حکم او اینها شده است به حاکم ثانی، تا حاکم ثانی در او حکم کند به قضاء تنفیذی یا بر او اون حکم را انفاذ و عمل بکند، اگر اون حاکم اول تغییر حال در او پیدا شد، اون شرایطی که در حاکم معتبر است و اون اموری که در حاکم معتبر است، اون امور تغییر پیدا کرد بعضی ها، اون حاکم اول که حکم کرده است بعد الحکم این تغییر در حاکم حاصل شد. محقق در شرایع می فرماید بر این که حکم حاکم از اعتبار ساقط نمی شود به تغییر حال، اون حکمی را که حاکم اول کرده است و بعد الحکم تغییر حال در او شده است، اون حکمش از اعتبار ساقط نمی شود. مثل این که فرض بفرمایید حاکم بعد از حکم مرد، وفات کرد، حکمش از اعتبار ساقط نمی شود. اگر اون حکم پیش حاکم ثانی محرز بشود و ثابت بشود، هم قضاء تنفیذی می کند و هم انفاذ می کند و طبقش عمل می کند. بله، یه صورت را استثناء می کند محقق قدس الله سره، اون صورتیست که اون حاکم اول که حکم کرده بود عدالتش مبدل به فسق بشود. بعد از این که حکم را کرد، حاکم اول وقتی که تمام شد تغییر حال در او شد، به سوء العاقبه مبتلا شد. بل ایشان می فرماید در این صورت اگر حکمی را چون حاکم اول کرده است او قبل از فسقش انفاذ شده است و او گذشته است، دیگر عمل شده است بر طبق او، و اما اگر آن حکم انفاذ نشده است لا ينفذ بعد ذلك، ولو این بلی حکمش در حال اون شخصی که عادل بود حکم از او صادر شده، ولیکن اگر انفاذ نشده است بعد از این که فاسق شد دیگر انفاذ نمی شود. خب این فرق چه بوده باشد؟ و چه فرق جماعتی چند نمی شود گفت بر این که اکثر علما که متعرض به این مسئله شدند، ما بین تغییر حال بالفسق یا تغییر حال به موت و غیر الزالج این فرق را چه گذاشتند، فارق چه بوده باشد. این زور در عبارات تعلیل کردند مسئله فسق را، گفتند اگر فسق از او صادر بشود این کشف از خبث سابقی می کند، از اول این آدمه بله خبیثی بوده، صاحب نفس خبیثه بوده است، بدون جهت چون که کشف از اون معنا می کند پس فلا یعتبر الحکم، و اما نسبت به سایر شرایط اونها تغییر حال در اونها این کشف را ندارند. خب این را هم که شما می دانید این کشف از خبث باطنی بکند که بله نفس اماره که در همه است، دیگر همه هم خست، بله در او شبهه‌ای نیست مگر اونهایی که اون نفس را تربیت بدهند و به مرتبه بالا ببرند که از اون مرتبه اماره بودن خارج بشود، نفس زکیه بشود. توجه کردید؟ بله، اون بوده باشد و یه مطلب دیگری است. و الا کسی فرض کنید که متعارف ناس است، عادلم هست، مستقیم در دینش هم هست، منتها یه وقتی شیطان گولش زد، معصیتی را مرتکب شد و از جاده شهر خارج شد، از اون عدل، از اون عدلی که استقامت است، از او خارج شد، بله مبتلا به اون بله فسق شد، این کشف بکند که اون خبث داشت، بی موقع حکم کردن هم خبیث بود. خبث به چه معنا؟ اگر به این معنا که بله نفس اماره داشت، خوب شد. اغلب بله غالب ناس دارند الا نادرن، توجه شدید، اونم به واسطه تربیت. و اما اگر خبث به یه معنای دیگری است که خبث باطنی مثلا یه معنای دیگری است، نه از این معنا کشف نمی کند. رب ما انسان صالح می شود، در آخر طالح می شود، این هیچ منافاتی نداره. بله این مسئله درست توجه کنید، این مسئله در باب افتا هم محل ابتلاست. فرض بفرمایید شخصی فتوا داده است در مسئله، موقع افتا دادن شخص عادلی بود، متقی بود، زاهد بود، توجه کردی، فتوا داده است، بعد این فتواش را فرض کنید بله عمل کردند، خب اون کسی هم که به این تقلید کرده بود به فتواش عمل کرده، بعد اون شخص مفتی شده است، اون کسی که صاحب الفتوا بود فتوا داد و به او عمل شد، بعد فاسق شد. خب دیگه فتوا وقتی که داده بود عادل بود، به او هم عمل شده است، تمام شده است، رفته است دیگه. بعد از این به اون فتواش نمیشه عمل شد، یا فتواهای دیگرش نمیشه بعد الفسق عمل شد. اما اون فتوایی که در حال استقامت داده بود و به او هم عمل شده، تمام شده. و اما فتوا را در حال استقامت داد، رساله‌ای که نوشته بود، فتاوایی که داشت، همش در زمان عدل بود و استقامت در دین بود، بعد توجه کردید، بعد فاسق شد. خب بعد فتوا از اعتبار می‌افتد، اون وقتی که فاسق شد دیگر نمی‌شود با اون فتاوا عمل شد. اونهایی که سابقا شخصی تقلید کرده است و عمل به اونها کرده است، اونها هیچ، توجه کردید، در اونها هم کلامی هست که اجزا هست یا اجزا نیست، لنا کلام در باب اجزا، انشاءالله موفق شدیم در علم اصول، در بحث اصول. و اما نسبت به ما بعد اعمال آتیهی که هست، نمیتواند شخصی تقلید بکند، برای اینکه این اعتبار ندارد فتاوی. در باب فتاوا اینجور است، ولیکن در بحث اخبار اینجور نیست. مخبر اگر در حال استقامت و در حال عدالت خبری بدهد، فرض بفرمایید، بعد فرض کنید حالش تغییر پیدا بکند، فرض کنید بعد مذهب دیگر را اختیار کند، فاسق بوده باشد، خبری که در حال استقامت صادر شده محرز بشود ها، که در حال استقامت این خبر را داده است، اون خبر از اعتبار ساقط نمی شود. باب الافتا غیر باب الاخبار است. در باب اخبار فاسق شدن مخبر که بعد مخبر فاسق می شود، خبر سابقیش را از اعتبار ساقط نمی شود، نمی کند. و اما در باب افتا عرض کردیم که ساقط می شود. کلام این است که باب قضا بله ملحق به باب الاخبار است، توجه کردید، یا ملحق به باب فرض بفرمایید افتا است، که وقتی که قاضی حکم کرد، توجه کردید، حکم را در واقع کرد و بعد فاسق شد، که هنوز عمل نشده به قضاش ها، این فاز نشده است، بعید نیست کسی بگوید این نه جهت اینکه چشم از خبث باطنی می کند، به واسطه این دلیل، به جهت این که بله احتمال فرق ما بین بابل گزا و بابل افتا نیست. در باب افتا اگر این معنا ثابت شد کمان که ثابت است و مهر است، که وقتی که مفتی از وصف عدالت افتاد فتاواش از اعتبار می افتد، فرقی ما بین گزا و بابین افتا نیست. در باب گزا هم گزا قاضی از اعتبار می افتد. مثل باب افتا عرض می کنم ها، چجور در باب افتا اون فتوایی که عمل شده است و بود تمام شده است او را نمی گویی، اون فتوایی که عمل به اونها مستقبلا می شود، دیگر اون فتاوا نسبت به اعمالات یا عذری نیست، معذر نیست. توجه کردید؟ قضا هم نسبت همین زور است. اون قضایی که عمل نشده است و این فاز نشده است، بخواهیم بعد از فسق الفاظ قاضی او قضاش را این فاز بکنیم، فرقی ما بین افتا و ما بین قضا در این جهت دیده نمی شود. بله، بدون جهت این معنا بعید نیست، ولیکن نه به اون تعلیلی که چشم از خبز باطن می شود و اینها حال الحکم. این تعلیل تعلیل درستی نیست، به جهت این که عرفن ما بین قضا و ما بین الافتا اینها دو باب شبیه به هم دیگر هستند. بدون جهت در بعض احکام توجه کردید، مثل خبرین متعارضین که در باب قضا در جایی که قضا در شبه حکمیه بوده باشد، توجه کردید ترجیح آنجا وارد است، تعدی می کنند به باب افتا هم که می گویند افتا و قضا خیلی فرقی ندارد در این جهت، اینم از این قبیل است و الا راه دیگری ندارد. بعد محقق قدس الله سره، یک کلمه هم هست او را بگویم، محقق قدس الله سره فرموده است که این حکم حاکم به حاکم دیگر، این یا به واسطه این می شود که سابقا هم گفت شاهده الحکم شهادت بدهند پیش حاکم شرع ثانی که ما واقعی را که حاکم اول در او حکم کرده است با اون واقعه حاضر شدیم و اون واقعه را دیدیم و حاکمی در اون واقعه ما را شاهد گرفت به این حکمی که این حکمش را این نه حکمش این نحوه بود، بله شاهد گرفت ما را بر حکمش، حکم کرد لفلانین علا فلانین بکذا. یا فرض بفرمایید به حاکم ثانی شاهد این حکم، حاکم ثانی را حواله می دهند به کتاب، کتاب قاضی اول را به او میدهند، میگن که ماش بله قاضی ثانی اون کتاب را اونی که نوشته بود قاضی اول میخواند، اینها شهادت میدهند که ما شهادت میدهیم که قاضی اول حکم کرد در واقعی که در این کتاب نوشته شده است و کیفیت حکمی که در این کتاب نوشته شده است، ما اون واقعه را حاضر شدیم و حکم حاکم را هم در واقع به این نحوی که در کتاب نوشته شده است شاهد بودیم، ما را شاهد گرفت. این کفایت می کند که دیگر لازم نیست که خودشان شاهدن تکرار کنند که حکم الحاکم الاول لفلانین علا فلانین بکذا. توجه کردید؟ این لازم نیست حوالهی به کتاب بدهند، این کافی است، چونکه اون هم شهادت صدق می کند که شهادت بر حکم دادند. این حرفی را که محقق در مقام ذکر می کند این را سابقا عرض کردیم که در اثبات حکم حاکم اول این در حاکم ثانی اصل این شهادت بر این که ما به مرافع اول حاضر بودیم این لزومی ندارد، ولو حاضر مرافع هم نبوده باشند، این شاهده الحکم اون وقتی رسیدن که حاکم شروع می کرد به حکم کردن، مرافعه تمام شده بود، حضور مرافعه لازم نیست. و خودش هم حاکم اول اینها را شاهد بر حکم بگیرد این هم لازم نیست. نه، اینها اصلا حاکم اول همین زور حکم کرده بود، به کسی هم اعتنا ندارد، حکم بله می کرد، اتفاقا اینها رسیدند
توجه کردید دیدن حکمش را که در واقع کرد، این مقدار شفایت می کند، بیشتر از این نمی خواهیم، چون که آنی که حجت هست بینه است، بینه شهادت العدلین است، وقتی که عدلین شهادت بر حکم دادند تمام می شود، ولو نگوین که حاکم اول ما را شاهد گرفت اشهدنا، یا حاکم اول اصلا شاهد نگرفته بود، اینها اتفاقا رسیدند و شنیدند، شهادتشون عیب ندارد. اینها یه تتمه هایی بود که باقی مانده بود. بعد محقق در شرایع مسائل ثلاثی را عنوان می کند که بعض اون مسائل محل ابتلا و مورد بله دقت است. یکی از اون مسائل این است، حاکم وقتی که حکم می کند، حاکم اول که حکم می کند به ثبوت حقی لشخصی علا شخص آخر که محکوم علیه هست، محکوم له است و محکوم به هست و که به او حکم می کند، تارتن اون محکوم علیه این خارجیش معلوم می شود حال الحکم، مثل این که شاهده الحکم هم حاضر هستن، یه مردی گردن کلوفتی کوتاه قدس بله چاک سیاه رنگی نشسته است، توجه کردید منکر است، مدعی هم یه شخص گردن کلوفت دیگر است، توجه کردید حاکم شهر حکم می کند، بعد از اینکه مدعی بینا آورد توجه کردید حق دعواش را اثبات کرد، میگه حکم تو به ان این شخصی که اینجا نشسته که اسمش هم فلانی است، این مدیون است برای مدعی چون هم اون یکی است، توجه کردید اشاره به عین خارجی می کند، شاهد الحکم هم می بینند، مگروز است به او فرض کنید به 1000 دینار یا خانه ای که در ید این شخص است که اشاره می کند به او، این خانه ملک مدعی است، باید به مدعی پس بدهد، که محکوم علیه عیناً معین است در حکم و شاهد الحکم هم که میان پیش حاکم شرع ثانی شهادت می دهند، حکم حاکم اول را می رسانند، شهادت می دهند که ما شهادت می کنید شهادت می دهیم حاکم اول حکم کرد بی کذا به این شخص، توجه کردید و بله اون شخص که عبارت از محکوم له است اون شخص است. اینجا اگر باشد حکم پر واضح است و رب ما حاکم، کمان که نوعا در قضای علی الغایب اینجور می شود، حاکم شهر که حکم می کند محکوم علیه است، عنوان است، به عنوان معین شده است، عین خارجیش تعیین نداره. مثل اینکه فرض کنید شخصی پیش حاکم شهر برده است بینه که فلان ابن فلانی که در فلان شهر است به من 1000 تومان مقروض است، متاعی از من گرفت، اینها هم شاهد بودند و مال بله ثمنش هم نسیه بود، توجه کردید بله من میخواهم که حکم بکنی بر اینکه فلان اون شخص به من مدیون است، اینها هم شاهد من هستند، خوب اینها هم که شهادت دادند حاکم شهر حاکم شهر که حکم تو ان مثلا احمد ابن محمد ابن جعفر، توجه کردید از ساکن فی قریه فلانیه، توجه کردید مدیون به این شخصی که او را هم فرض کنید تعیین میکند به عنوان یا به اشاره مدیون است بینیم به این مقدار. خب وقتی که این زور شد درست توجه کنید، در جایی که محکوم علیه به عنوان تعیین شده است، تعیین عین خارجی نیست و شاهد الحکم هم به همان عنوان محکوم علیه را شاهد می شوند که به او همین زور حکم کرده است، خب اون شاهد الحکم هم مدعی همان حکم را برداشت آورد به اون قریه و به اون شهر پیش حاکم ثانی که بله فلان ابن فلانی که اسمش همین زور است، توجه کردید این مقدار بله مدیون است بر من، خب در این شهر چند نفر به این اسم است، یا در این ده یه وقت این است که چند نفر به این اسم است، آخه اینجور می شود تارتن اون عنوانی که اون عنوان را حاکم محکوم علیه قرار داده است در حکمش، عنوانی است که اشتراک در او غالبا بل اتفاق می افتد، در شهر چند نفر بونیسم است که غالبا هم اسما همین زور استند دیگر توجه کردید، ولو به اسم پدرش جدش احمد ابن محمد ابن جعفر توجه کردید، القصیر چند نفر کوتاه قد است که همه ایشون هم اسمش احمد ابن محمد ابن جعفر استند. این یه چیزی که غالبا اتفاق میفتد. محقق میفرماید اگر عنوانی است که اشتراک در او غالبا اتفاق میفتد، اگر حاکم شرع ثانی حاضر کرد شخصی را که اسمش احمد ابن محمد ابن جعفر است توجه کردید، حاضر کرد و به او گفت که حاکم شرع فلانی حکم کرده است بر علیه تو که 1000 دینار مثلا مقروض استی به این شخص، به این شخص مدعی، او هم گفت، او گفت که اصلا اون حاکم اول را من بر من حکمی نکرده است توجه کردید، و مرادش از احمد ابن محمد ابن جعفر هم من نیستم توجه کردید، من نیستم توجه کردید، به من مربوط نیست از این حکم، شخص دیگر است، تنها که من نیستم، منم اصلا این شخص را نمیشناسم، این که میگه 1000 دینار بله طلبکارم، اصلا این مدعی را نمیشناسم، هیچ دینی را هم معترف نیستم، منکر است که اصلا من دینی ندارم. در این صورت محقق میفرماید که این شخص منکر که این کار کرد اون عنوانی که محکوم علیه است و شرکت در او غالبا اتفاق می افتد، مسمای با اون عنوان متعدد می شود، این شخصی که منکر شد و معترف نشد که من هستم توجه کردید، مدیونی که حاکم شر اول حکم کرده است، این را اعتراف نکرد، منکر شد، او قسم می خورد، چون که منکر است دیگه، قسم میخورد که قسم به خداوند مراد من نیستم، من احمد ابن محمد ابن جعفر مدیون نیستم، توجه کردید، دعوای مدعی را اثبات میکند، بدون جهت مدعی باید قبل از اینکه این قسم بخورد اثبات بکند، توجه کردید، به وجه معتبری، توجه کردید، به وجه معتبری که مدعی دعواش را اثبات میکند، اثبات بکند که نه مراد حاکم از این عنوان این شخص است، توجه کردید، اون عنوانی را که حاکم شر محکوم علیه قرار داده همین شخص است، باید مدعی را اثبات کند، اگر مدعی حقاک دی اگر نتوانست اثبات بکند، او قسم میخورد و دعوا را اسقاط میکند، توجه کردید. و اما اگر اعتراف کرد که بله من مدیون هستم، بله و من هم مراد من هستم، توجه کردید، مراد من هستم، اون حاکم شر حکم کرده مرا اراده کرده است، توجه کردید، از احمد ابن محمد ابن جعفر، خوب اون وقت الزمه محقق می فرماید اگر اعتراف کرد که مراد حاکم از این عنوان من هستم، الزمه بالحق، که الزام می شود که به حکم عمل کند، حق را بدهد، و اگر منکر شد قسم می کند. و اما نه، درست توجه کنید، عنوانی که حاکم شر محکوم علیه قرار داده بود در حکمش، عنوانی است که اشتراک در او اتفاق نمی افتد الا نادره، مثل این که گفته احمد ابن محمد ابن جعفر القصیر، توجه کردید، ولی اسود لونه یه خصوصیاتی ذکر کرده است که اون خصوصیات با اون خصوصیات متعدد نمی شود شخص، عادتا ها ممکن است، ولی عقلم امکان دارد دو نفر بشوند، ولی که با اون خصوصیاتی که ذکر کرده است با اون خصوصیات این دو نفر نمی شود. خب اگر شخصی را آورد حاکم شر ثانی که اون خصوصیاتی که ذکر شده است همش را دارد، توجه کردید، در این صورت خب میگه که فلانی که تو بله حکم کرده است مدیون هستی، او گفت نه من نیستم و مراد اون حاکم من نبودم، گوش داده نمیشود، الزم بالحق ولو منکر بشود ها، الزم بالحق ترا اخزم به ظهور، اخز میشود به ظهور، ولی یعنی ظاهر اون عنوانی که حاکم اینجور معنا می کنم ها، ظاهر اون عنوانی که حاکم اول اون عنوان را محکوم علیه قرار داده، ظاهرش این است دیگر. توجه کردید ظهوری در این دارد، چون که اشتراک در او نادر واقع می شود اخذ به ظهور می شود. خب در این صورت که اخذ به ظهور می شود این الزام می شود، مدعی باید قسم بخورد که مدعی حقا. توجه کردید که میگوید این شخص را آوردن، که میگوید این مدیونه به من است و حاکم شهر اول حکم کرده است، مدعی باید قسم بخورد که قسم به خداوند مشهود علیه در حکم حاکم اول این است دون غیر این، یه احتیاج به حلف ندارد. اونی که بله ظاهر قوانین قضاست، باید این است که مدعی قسم بخورد، چون که این شخصی که ظاهر کلام قاضی این است که این شخص محکوم علیه است، این ظهور باعث می شود که مدعی قولش که مطابق با اون ظهور است منکر حساب بشود، و خود اون شخصی که می گوید من مراد نیستم و من نیستم، او خودش مدعی حساب بشود که باید اثبات کند که من نیستم. اونم که نمی تواند اثبات بکند، مدعی قسم میخورد مطلب را اثبات میکند. ظاهر و مناسب و مناسب با باب القضا چه جوری که در اون جایی که منکر بود، در جایی که عنوان اشتراک در او غالبی بود، قسم میخورد که من نیستم، اخذم به باب این که علل منکر الیمین، اینجا هم باید مدعی قسم بخورد، دیگر مدعی منکر است، توجه کرد قولش مطابق با ظاهر است، باید قسم بخورد بر طبق ظهور که مراد این شخص است و دون این دیگری نیست. توجه کردید اون وقت بله قولش مسموع می شود. اینها در صورتی بود که اون شخصی که است آوردند پیش حاکم شرعسانی که تو محکوم علیه هستی، معترف به دین و حق نبوده باشد ها، و الا بجد که بله حاکم شهر اول مرا اراده نکردم و من به این شخص مدیونم، یا خانه‌ای که در ید دارم مال این شخص است، اونجا دیگر حاکم شهر ثانی اخزن به اقراری حق را میگیرد، دیگر اونجا عنوان اشتراک در او عام است یا عام نیست اون حرف ها حساب نیست. در جایی که شخص معترف به حق نباشد، منکر حق بوده باشد، در این صورت اگر منکری این هم بود که مراد حاکم شهر از عنوان من هستم و اون عنوان عنوانی بود که اشتراک در او عادت هم می شود، قسم می خورد، و اونجایی که نه اشتراک در او عادت هم نمی شود، اونجا نه ظهور مقدم است، ظهور قول اون عنوان مقدم است که ظهور در این شخص دارد، مدعی قسم میخورد. ولیکن ظاهر کلام صاحب ظواهر و ظاهر بعضی ها این است که احتیاج به حلف ندارد، همین که ظهور بله همین معنا که چند اطمینان هست، توجه کردی صاحب ظواهر میگه این ظهور اطمینان است برای این که اون شخص مشهود علیه این شخص است و این اطمینان هم حجت است. این حرفا را ما نمیتونیم بفهمیم. چرا؟ چون که اطمینان در باب قضا حجیتی نداره، در باب حقوق الناس اطمینان حجیتی ندارد، قاضی به اطمینان نمیتواند حکم بکند، باید موازین قضا تمام بشود. موازین قضا هم تمام میشود اون وقتی که مدعی بینه داشته باشد یا منکر قسم بخورد با نحوی که عرض کردی. نسبت به دین حکم تمام شده است، به اعتراف مدعی میگه که مدعی میگوید دین را حاکم اول حکم کرده است که این شخص به من مدیون است و مسئله دین فصل خصومه شده است. این اختلاف دیگری است که مدعی میگوید اونی که حکم شده است مدیون است، اون عنوان اینه تو هستی، این میگه نه من نیستم و من هم به تو اصلا مدیون نیستم. بنابراین این دعوای ثانی است که اگر با موازین قضا یک کسی یه وقتی ادعا میکنه که ادله قضا از این جور اختلاف منصرف است، از اختلافی که در حکم حاکم بکند این منصرف است. این کسی اگر این حرف را بگوید لازمش این است که باید ملتزم بشود که این شخصی که آورده شده است احتیاج به یمین هم ندارد. اون وقتی که گفت من نیستم احتیاج به یمین هم ندارد، با وجود اینکه محقق و دیگران میگن باید قسم بخورد بر اینکه من فلانی نیستم. باب قضا را قوانینش اعمال کردند. رو این حرف هست میگوییم در جایی که عنوان عنوانی باشد که اشتراک در او عادتا نمیشود، اتفاق در اون عنوان نادر میشود، اونجا هم که بله قول مدعی مسموع میشود که این مشهود علیه همین شخص است مسموع میشه، چون که قولش مطابق با ظاهر است منکر حساب میشه، باید او هم قسم بخورد. کلام ما اینه و این هم در صورتی است که این مشهود علیهی که در مشهود علیه بودن و اختلاف است مقر به دین نبوده باشد، مقر به حق، یعنی به مشهود به حقی که یا فرض کنید مشهود به عین خارجی باشد مقر به او نبوده باشد و الا اخذن به اعترافی مسموع می شود. عرض می کنم حکم به عین نکرده است حاکم اول، حکم به عنوان کرده است. الان هم حاکم اول رفته مرده، یه نفر دیگرم بین اسم هست نه هست. مفروض این است که در این دهی که هست یا در این شهری که هست عادتا می شود، غالبا می شود که یک کسی هم به این اسم باشد. اون یکی را که پیش حاکم شرع ثانی آوردن میگه بابا من نیستم، کسی دیگه است، برید او را پیدا کنید. عرض می کنند در موارد نادر الزام می شود همون شخص، ولیکن به حلف المدعی منکر است، منکر باید قسم بخورد. این مدعی است، بر مدعی است حقی را که اون حقی را که فرض بفرمایید حاکم اول حکم به او کرده است اون حق به من متوجه نیست. نسبت به این مدعی است این شخص، توجه کردید که عنوان گوش کنید آقا، این عنوانی که توجه کردید حاکم شر اول حکم کرده است به او حق که محکوم علیه است، بر علیه او حق است، این شخص میگوید این حق بر من متوجه نیست، نسبت به او مدعی حساب میشه. چرا؟ چون که قولش این قولش مخالف با ظاهر است. ظاهر کلام قاضی منصرف به این شخص است، چون که وصف و عنوان عنوانی است که ظهوری در این شخص داره. برای توجه باب قضا و انما اعقضی بینکم بالبینات و الایمان، یا باید قضا که حاکم شرع ثانی که قضا تنفیذی می کند که حاکم شرع اول حکم کرده است که به این شخص مقروز است، این باید به واسطه بینه بوده باشد یا یمین بوده باشد. مدعی که بینه ندارد این باید یمین داشته باشد. اگر شما گفتید اینها از باب قضا منصرف است، باب قضا این اختلاف در حکم را نمیگیرد، توجه کردید که در حاکم در حکم حاکم اول عنوان محکوم علیه که در او اختلاف دارن این را نمیگیرد، خب در صورت اول هم او باید قسم نخورد. خود محقق فرمود که اگر عنوان عنوانیست که اشتراک در او غالبیست، اون کسی که منکر میشود و میگوید من نیستم باید قسم بخورد که اونی که مراد حاکم اول بود از اون عنوان من نیستم. بس معلوم میشه این را هم داخل باب قضا گرفته است. خب در ناحیه فرض نادرش هم منظور میشود. این نمل کلام کل کلام مطابق با ظهور شد میشود منکر. منکر کما سیعتی اون کسیست که قولش مطابق با حجت بشود، حجت معتبره که ظهور است. عرض میکنم جماعتی در ما نحنفی گفتند در جایی که عنوان اشتراک در او غالبی می شود، اونجا اگر شخص اعتراف کند، کسی را آوردن پیش حاکم شهرستانی، اعتراف کرد ولی اون عنوانی که حاکم شهر اول فرموده روحی لحر فدا او من هستم، توجه کردید؟ اما اشتباه فرموده است من مدیون نیستم به زید، توجه کردید؟ اون عنوان من هستم، اقرار کرد آخه محقق فرمود ارز مدیگر ملزم می شود با حکم اول. جماعتی مثل المحقق و شهید در غایت المرام، بله، و بعض آخر گفتن اگر اعتراف کرد آن شخص که مراد حاکم از عنوان محکوم علیه من هستم ولیکن حق را اعتراف نکرد، ها در این صورت الزام به حکم نمی شود، حاکم شهرستانی او را الزام به حکم نمی کند. چرا؟ چون که حکم حاکم اول باطل است. چرا باطل است حکم حاکم اول؟ چون که این حکم حکم مبهم است. حکمی را اون حکمی از حاکم نافذ است که حکم معین بوده باشد، در او ابهامی نبوده باشد. حاکم شهر وقتی که حکم محکوم علیه را در حکمش عنوانی قرار داد که اشتراک در او غالبی است، توجه کردید؟ جماعت کثیره عادتا در آن عنوان مشترک می شوند. اصل این حکم حکم مبهم است و حکم مبهم هم باطل است. وقتی که باطل شد، این که می جد حاکم اول روحی له الفدا مرا قصد کرده، اعتراف می کند به حکمی باطلی که هیچ اثری ندارد و مفروض این از پیش حاکم شهرستانی اعتراف هم ندارد که من مدیونم، میگه من مدیون نیستم ولیکن حاکم اول بله بین نحمه را حکم کرده است. ظاهر محقق در کتاب شرایع و ظاهر شهید در دروز، بلکه صریح شهید در دروز و جماعت دیگر، این حکم را وقتی که اعتراف کرد نافذ دونستند، ولیکن جماعت دیگر کل علامه بله و غیر العلامه گفتن این اعتراف فایده ای ندارد، این حکم خودش حکم مبهم است، در جایی که حاکم عنوان را محکوم علیه قرار می دهد باید طوری عنوان را تنظیم کند که اشتراک در او غالبی نبوده باشد، اتفاق در او غالبی نبوده باشد. خب این حکم مبهم است، از کجا مبهم است؟ این حکم کرده است به عنوان، توجه کردید؟ حکم کرده است به عنوانی، مثلا فرض کنید شخصی چند تا زن دارد، توجه کردید؟ یکی از اون زنهاش را میخواد طلاق بده، 4 تا زن دارد یکیش را میخواد طلاق بده، اتفاقا هر 4 تا زن اسمش هم یکی، توجه کردید؟ اسمشون اتفاق افتاده است یکیه، توجه کردید؟ اون وقت موقع طلاق دادن میگه ایها الناس شاهد باشید، سکینه بنت فلان زوجتی یا طالق، این زنش را طلاق داده یا نداده است؟ داده یا نه؟ زن معینش را هم طلاق داده یا نه؟ توجه کردید؟ زن معینش را هم طلاق داده یا نداده است؟ ولو عنوان عنوانی ذکر کرده است که اون عنوان منطبق بر هر 4 زن میشود، ولیکن از اون عنوان قصد کرده است، توجه کردید؟ حاکم شهر همین جور قصد کرده است، اون کسی که متاع را از این خرید که اسم اون شخص، توجه کردید، فلانی بود، حکم تو به اون شخص که مدیون است، قصد کرده است حاکم اول شخص معین را که معون به این عنوان است و حکم کرده است که مدیون است به مدعی، چون جون شخص متار از این خریده مدیون شده است، توجه کردید؟ حکم تو با اون شخصی که شاهدن گفتن از این شخص فرش را خرید به 1000 دینار رفت و نیامد مدیون شد، توجه کردید؟ حکم کردم با اون کسی که این فرش را خریده که اسمش این است، این مدیون است، این فرش خریده ولو در قصدش بوده باشد، ذکر در کلام نکند، این عنوان حکم چرا صدق نکند؟ چرا حکم مبهم صدق کند؟ چه جور طلاق مبهم صدق نمی کند؟ اونجا اینجا هم حکم مبهم صدق نمی کند. بله در عنوان چی؟ این چی شاره نکرده در قصدش دیگه بجی در قصدش دیگه این هم پیش حاکم روشن بوده اون کسی که اون کس چرا همین مقدار کافیست چون شخصی که خریده شخص معینی بوده است و عنوانش همین است حکم تا که به اون شخص مدیون است این حکم صدق می کند ما نداریم که بله ویف ازا حکم به حکمنا فلن یقبلمین فعلینا رده و رد علینا کرد الله توجه کرد حکم به حکمنا بر طبق حکم که میزانش باب بینه است بر طبق اونها حکم کرده است این حکم فیضا حکم است صدق می کند توجه انشاءالله بقیه شم وردان.